بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. روزی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون انشالله آباد باشه. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و فرا رسیدن ماه بهمن رو تبریک میگیم. ماه بهمن یادآور پیروزی ها، نشاط این ملت، پیروزی این ملت و به تعبیر امام بزرگوارمون انفجار نور و پیروزی الله اکبر بر تمام قدرت ها و سلاح های دیگری بود که در مقابل الله اکبر مردم مطرح بود. و تقاضا میکنم به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس آقامون امام زمان سلام الله علیه دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت بکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یک نکته رو قبل از هدیه صلوات های شریعت اگه اجازه بدی میخوام بگم. این روزها و هفته ها و ماه ها گل نقل مجالس بحث تحریم هاست. خیلی برنامه نمیخواد به این مسائل بپردازه، ولی من میخوام از نگاه دینی و قرآنی بگم. یه تحریم دنیایی داریم، یه تحریم آسمانی داریم. چرا من قد به تحریم هایی که آمریکا نسبت به ما وضع کرده، اروپا وضع کرده و ظالمانه هم وضع کردن، خدا انشالله ریشه ظلم و ظالمین رو بکنه
انشالله
و انشالله ما بر همه تحریم ها فائق خواهیم اومد انشالله، همچنان که توی 35 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی از روز اولی که اینا ما رو تحریم کردن برای ما خیر بوده که شر نبوده. اما چرا بعضی از ماها فکر نمی کنیم اگر خدا ما رو تحریم کنه هیچ کاری نمیتونیم کنیم؟
تحریم خدا یعنی چی؟
بزاغت الارض و منعت السما. بالاترین تحریم الهی اینه که امام ما رو به ما نمیده. خدا ما رو تحریممون کرده، خدا بشریت رو تحریم کرده. چرا به این فکر نمی کنیم؟ چرا فکر نمی کنیم اگر ظلم کنیم به یک دیگر خدا ما رو تحریم برکتی میکنه، ما رو تحریم رحمت میکنه، ما رو تحریم اماممون کرده؟ درسته امام مثل خورشید پشت ابر داره برکاتش به ما میرسه، ولی اگر بیاد یه چیز دیگری میشه،
بیاد چه شود دیگه،
واقعا یه چیز دیگری خواهد شد. چرا فکر نمی کنیم ما تحریم برکت شدیم یکم تو زندگی هامون، تو ارتباطاتمون، تو حرفهامون، تو کاسبیامون، تو سیاستمون، اقتصادمون، مدیریتمون؟ نمیخوام به این تحریم‌ها فکر کنیم. آقایون برای که تحریم‌های آمریکا و اروپا کم بشه خب مذاکره میکنن، بیاد با خدا میکنم مذاکره کنیم. آقایون به دنیای کم قول میدن غنی‌سازی و اورانیوم رو محدودش کنن، چه کارا بکنن که من خیلی میگم تو وادیا وارد نمیشم، الان برنامه جایگاهش نیست. بیاد برای که تحریم‌های خدا برداشته بشه، امر معروف نهی از منکر رو زنده کنی، رسیدگی به محرومین و فقرا و ایتام رو زنده ترش کنیم، نمیگم نیز زنده ترش کنیم، بیاییم یکم انصاف رو تو جامعهمون زنده ترش کنیم، یکم مسجدها رو آباد ترش کنیم، بیاییم یک کم مهربانی رو بیشترش کنیم، بیاییم دروغ نگیم، دروغ برکت رو میبره، بیم ظلم به یکدیگر نکنیم، بیم بی انصافی نکنیم، نزول نخوریم، رشوه نگیریم، حق حساب نگیریم. چه مسئولین چه مردم فرقی نمی کنه. حواسمون باشه تحریمای زمینی رو میشه حلش کرد، میشه برش واقع اومد، ولی اگه خدا تحریممون کنه هیچ کس نمیتونه در مقابل تحریم خدا کاری بکنه.
بله.
اگر آمریکا و اروپا ما رو تحریم میکنه خدا کمکمون میکنه، ولی اگه خدا تحریممون کنه آمریکا و اروپا نمیتونن کاری برای ما بکنن. بیایم شهدا انقلاب یادمون نره، بیایم عنایات الهی یادمون نره، بیایم شکر نعمت انقلاب و جمهوری اسلامی یادمون نره، چون خدا فرموده لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. هنوز دهه فجر شروع نشده من خواستم یه مشقی رو برای همه پدر مادرها و بزرگترها بگم، محاسن سفیدا، گیسوان سفیدا، بشینن روزای قشنگ انقلاب رو بگن. واقعا سقوط رژیم طاغوت معجزه بود، بگیم شکر انقلاب اینه که بگیم واقعا جمهوری اسلامی معجزه بود. الان رفع مشکلات جمهوری اسلامی هم به دست خودمونه، ما کارامونو بکنیم خدا کمکمون کنه
انشاءالله.
حالا برای عنایه یه دسته گل صلوات رو هم به امام زمان هدیه بدیم.
اللهم صل علی محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. من همینجا آرزو میکنم که انشاءالله هیچ وقت باب برکات خداوند متعال از آسمان و زمین برای هیچ کدوم از دوستان خوبمون بسته نباشه و این محقق نمیشود مگر در سایه ایمان و تقوا و شکر نعمت‌های خداوند متعال که آجای ماندگاری بهش اشاره کردن. خیلی ممنون، متشکرم. حال تو خوبه انشالله؟
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنی. آجای ماندگاری اینجا هستن که به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما رسیده پاسخ بدن. 20303 شماره پیامک ماست و ایمیل رو هم دوستان انشالله زیرنویس خواهند کرد. پیام‌های شما به دست ما خواهد رسید. یه سوال من بخونم. گفتم با سلام خدمت آجای ماندگاری و همه سمت خدایی‌های عزیز، علیکم السلام. گفتم آقای ماندگاری شما که اینقدر دم از ازدواج آسان میزنید و مدام تکرار میکنید که انتظاراتتون رو پایین بیارید، چرا واقعیت جامعه رو نمیبینید؟ خیلی ها که الان ازدواج نمیخوان چون اصلا نمیخوان زیر بار مسئولیت برن. اونها هم که میخوان ازدواج کنن ملاکاشون چیزهایی که اگر من با گوش خودم نشنیده بودم باور نمیکردم. بله آقای ماندگاری، اینها واقعیت‌های اطراف ماست. لطفاً عینک خوشبینی رو کنار بزنید و نیمه خالی لیوان رو که متأسفانه خیلی زیاده رو هم ببینید. متأسفانه باید بگم که اغلب کسانی که تا الان من به عنوان خواستگار با اونها روبرو شدم، خیلی هاشون همت و غیرت مردونه که ندارند، که هیچ قیافه و ظاهرشون هم به تردیه مرد نمیخوره. دین و ایمان هم که اصلا نباید ازش حرف بزنی. اینها واقعیت‌های جامعه ماست. اینها چه ربطی به انتظارات دخترها داره که شما همش میگید انتظاراتتون رو پایین بیارید؟ ظاهراً این روزهای ما دیگه دیوار کوتاه‌تر از شما پیدا نکردم. بیننده‌های خودمون بفهمید.
ما ممنونشون هستیم که کار خدا رو به ما نسبت دادن. چون خدا بحث ازدواج آسان رو فرموده. من یه بار خوندم اینجا آیه 24 تا 27 سوره قصص. بحث ازدواج دادن حضرت شعیب دخترش را برای حضرت موسی علیه السلام. خدا داره نقل میکنه، پس طرفدار ازدواج آسان ماندگاری تنها نیست. من عددی نیستم که
اختیار داریم.
خدا و اهل بیت، خدا قصه ازدواج حضرت دختر حضرت شعیب و حضرت موسی بیان کرده. پیغمبر خدا بحث ازدواج دخترشون فاطمه زهرا که یگانه عالم است بعد از وجود نازنین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام، همه از ازدواج فاطمه زهرا و امیرالمومنین خبر دارن، ازدواج دختران امیرالمومنین اینا ارزم بخیر. و حالا به قول
این اصل ازدواج آسان
و حتی ازدواج آسان ما فقط محدود به پیغمبر و اماما نکردیم. علما در زمان خودشون، سید بحرالعلوم اومد تو مسجد گفت های مردم من یک دختر خوب دارم، به قول ما یک میوه رسیده دارم، دنبال یک کسی میگردم که این میوه رسیدم اونو بهش تحویل بدیم. یه آقا پسر سید قشنگی بلند شد، طلبه ای بود، که آقا ما هم زن میخوام، شما هم دختر داری، بسم الله، خطبه عقدشون هم خوندن. در زمان دفاع مقدس های شریعتی بسیج و مسجد فقط محل آموزش های نظامی و رزمی نبود، فقط محل آموزش های اعتقادی نبود، محل ارتباطات اجتماعی هم بود. به خدا من که بارها میگم ما اگر بریم کارهامونو به دین عرضه بکنیم نتیجهش چیه؟ اینه. ما اگه مسجد رو پایگاه قرار بدیم، پایگاه دائمی، یک بخش زندگیمون تو مسجد باشه.
بله.
آقا مسجد مردم میان یه 4 تا خانما دختر دارن، آقا خانما دختر دارن، یه 4 تا هم پسر دارن دیگه.
بله.
وقتی تو مسجد کنار هم قرار بگیرن، این آقا میگه من میخوام پسرمو داماد کنم، من میگم منم میخوام دخترمو عروس کنم، کی از شما بهتر؟ افتس یا علی مدد. خب زمان چه اتفاق افتاد؟ ما تو مسجدی که خودمون جزء بسیجش بودیم تو مشهد، 7-8 تا ازدواج بچهای تو بسیج و مسجد با هم داشتن. ببینید ازدواج آسان رو پس بنده را انداختم، خدا و پیغمبر و اماما و علما و شهدا و بسیجی ها را انداختن، ما هم تو این خط اومدیم زدیم دو تا داد بزنیم.
اصلا باید هم همینجوری باشه دیگه.
ببینید این دختر خانم گل که داره میگه، ظاهرا دختر خانمی بله، هستن بله. که دارن میفرماین، ببینید اهل مسجد که باشن قطعا هستن تو مسجد. الان خانم های متدینه ای که پسر خوب دارن تو مسجد و تو مجالس اینجوری نگاه میکنن که دیدوانیشون قویه. من دیدم دیگه بالا میام
که دختر خانم ها رو رصد بکنن،
قطعا رصد میکنن بله. هر جا یک دختر خانم بینن یا میان به مادرش رو در گوشش میگن عزیز دلم شما عروس شدی، میگه نه میشم آدرستونه بدی، اون شمار تلفنتونه بدی. الان دخترها از سن راهنمایی خانوما دارن اونا رو طول براشون فهم میکنن تا برسه به سن دبیرستان دانشگاه. ببینید ما حرف جدیدی نزدیم های شریعتی. ببینید ما اتفاقا چرا این تیکش رو میگم من مقصرم، بذارید من دستان بیارم بالا. ما از پازل دین یه قطعش رو گفتیم، قطعه ازدواج دینی
بلد.
یه قطعش ارتباط با مسجده، یه قطعش ارزم کاسبی حلاله، یه قطعش مهمونی های درسته. ببینید وقتی تو مهمونی ها فضای محرم و نامحرم کاملا از هم جدا بشه، مادرای پسردار دخترها رو میبینن، ولی وقتی محرم و نامحرم با هم دیگه باشن شاید نتونن اونجا درست انتخاب بکنن. ببینید ما قطعات مختلف این پازل دینی رو بچینیم، یه قطعش ازدواج آسان.
و اینجا حاجای ماندگاری نقش واسطه ها فکر میکنم خیلی باید پر رنگ باشه.
اینا ما اشاره کردیم، گفتیم مغازه‌داران محل، اقوام مسنترها، محاسن سفیدا، گیسوان سفیدا، مادر بزرگا، پدر بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عمویا، روحانیت محل رصد بکنن. بذار من یه خاطره از همین هفته قبل بگم.
بفهمید.
یه جلسه بود، بازنشستگان یک نهاد مقدس جمع بودن. یکی از سوالاتشون هم این بود آقا دخترامون، پسرامون در سن ازدواجن چه کار کنیم؟ مثل همین خواهر بزرگوار مورد خوب پیدا نمی‌کنیم. اینا حدود 500-600 نفر نشسته بودن. من بسم الله الرحمن الرحیم از مدل حاجای قرائتی ما دیگه از ایشون یاد گرفتیم، شاگرد ایشون. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم همینجا الان یک تعاونی ازدواج را بندازیم. اونایی که دختر دارن دستشون رو بلند کنن، دستشون رو بلند کردن. اونایی که پسر دارن دستشون رو بلند کنن. گفتم آدرساتون رو به هم دیگه بدید، بدید ببینم چیکار میتونید بکنید. یا علی مدد. گفتن چقدر ساده شد. گفتم آره همینه. چرا بابا ما گاهی وقتا لقمه رو میخوام بپیچونی. همین دختر خانم عمو داره، عدایی داره، عمه داره، خاله داره، اونها باز کلی خودشون دامنه ارتباطات دارن. بله یه بار دیگه خودتون خود شما فرمودید گاهی وقتا واسطه، من واسطم
بله.
توی یک ازدواجی واسطه شدم، متاسفانه به خیر نینجامیده، طلاق گرفتن، به دعوا کشیده، به مشکلات کشیده، من میگم دیگه پشت دستم و داغ بکنم دیگه واسطه ازدواج
نشه.
غلطه. این غلط. مگه من اگه یه بار غذای مسموم بخورم دیگه میگم پشت دهانم رو داغ کنم دیگه غذا نخورم؟ نه خیر.
غذا رو ما معرفی بکنیم، تحقیق و واقعه کنیم به خودشون.
بله. یک، اولا هر کسی آدرس پسر و دختر خوب داره بده به دیگران. پسردارا رو به دختردارا بگید، دختردارا رو به پسردارا بگید، هیچ اشکالی
نداره.
یک. ثانیاً وقتی دارید آدرس میدید این نکته رو حتما بگید که حتی به معرفی ماندگاری، به معرفی آقای شریعتی اکتفا
نکنید.
حتی اگر دفتر مرجع تقلیدی به شما معرفی کرد اکتفا نکنید، خودتون تکلیفتون رو انجام بدید. من تکلیف رو سه چیز گفتم تا حالا گفتم. یک، خوب ببینن همدیگر رو. فردا نگن درست ندیدیمش، اطرافش رو خوب ندیدیم. نه، خوب قد و قواره همدیگر رو ببینن، زندگی همدیگر رو ببینن، شکل و شمائل همدیگر رو ببینن.
کف هم هستن یا نیستن؟
دو، خوب با هم حرف بزنن آقای شریعتی.
بله.
گاهی وقتا فقط میشینن میگه حالا شما دیشب چی خوردی؟ ما دیشب چی خوردیم؟ شما از چه رنگی خوشت میاد؟ ما از چه رنگی خوشمون میاد؟ اینکه خیلی اینا نمیفهمن. خوب با هم حرف بزنن. خوب به قول ما سنگاشون با هم وا بکنن.
از عقیده‌شون بگن، از نگاهشون به زندگی
بگن، از سلیقه‌هاشون بگن، از حساسیت‌هاشون بگن. من بی رنگ حساسم اصلا، اب نداره. من به این لباس حساسم، که البته همه اینا باید منطبق با دین باشه ها.
بله.
من حساسیت شخصی باید حل کنم. آقا بنده من از فرض میکنم الان بعضی‌ها میگن آقا ما از فلان خوردنی خوشمون نمیاد، زنمون نباید بیاره تو خونه. خب این درسته ملاحظه بکنه، ولی شما برو خودتو منطبق دین بکن. پس خوب همدیگه رو ببینن، یک خوب حرف بزنن، دو خوب تحقیق بکنن. من یه موردی همین هفته قبل داشتم اشاریتی.
بله.
این آقا پسر رفته دو سه جا خواستگاری به هم خورده، حالا جای آخر که میخواد بره این خانواده میگن ما اجازه داریم بریم از اونا بپرسیم چرا خواستگاری به هم خورده. گفتم آره من معرف بودم یکمشو. گفتم آره بپرسی، برید از محل تحصیلش تحقیق بکنید، از دوستاش تحقیق بکنید، از موارد، حتی اگر یه نفر یه عقدی داشتن تو عقد به هم خورده، برید قشنگ بپرسید، هر دو طرف بستر تحقیق رو
فراهم بکنه،
فراهم بکنه، که فقط نقش من واسطه بشم مثل تابلو. آقا معذرت میخوام، این خیابون تابلو زده میره به شمال.
بله.
من تو این خیابون برم تصادف بکنم، میام تابلو رو سنگ میزنم، تو چرا به من گفتی برو شمال؟ من تصادف کردم.
نه دیگه، اون احتیاط لازم رو باید
بکنم. احتیاط لازم خودم باید بکنم. آقای معرف فقط تابلوی راهنماست. در حد تابلوی راهنما که خدا بعد چقدرم پاداش خدا بهمون میده. روایت رو خوندیم که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان یکی از بهترین عناوین روز قیامت مال واسطه های امر خیر ازدواج.
بله.
روز قیامت میگن عین الفاطمیون، عین الرضویون، عین الرجبیون. یکی از عینها اینه که اونایی که واسطه امر خیر ازدواج بودن. خیلی قشنگه که پاداش قشنگه. پس واسطه ها واسطه بشن، یک از این جمع های قوم خویشی استفاده بکنیم، دو تحقیق و دیدن و گفتگوی لازم بشه، سه این کارا رو که انجام دادیم بقیه‌اش رو واگذار کنیم به خدا و اهل بیت.
حالا این نکته آجای ماندگاری، واقعا توقع زیادیه که ایشون به عنوان یک دختر خانم گفتن که مثلا همسر آینده من یا کسی که الان به عنوان خواستگار داره میاد همت و غیرت مردونه درش نمیبینم، نمیدونم در مورد دین که اصلا صحبت نکن، ایشون که توقع زیادی نداره که این توقع زیاده یا نه؟
ببینید همت و غیرت مردانه رو چجوری باید تشخیص بدن؟ یا آقای که قبلا سابقه زندگی نداشته که.
بله.
همت و غیرت مردانه رو میشه یک از فضای خانوادگیشون فهمید، دو مثلا من احساس بکنم پدرش آیا امور خونه رو به یکم واگذار میکرده یا نه؟ اول مرد بارش آورده.
نه اصلا خیلی ساده، مثلا طرز پوششش.
از طرز پوششش، از نگاهش، از یه ذره تحقیق، از گفتگو، از این سه تا عاملی که گفتم تمام اینا در میاد آقای شریعتی ها. فقط یه جلسه نه اینا در نمیاد.
نه این توقع زیادی است یا نه؟ ایشون گفته من شما میگید انتظاراتو بیارید پایین، این حداقل انتظاری است که من دارم.
که خودمون گفتیم، گفتیم بابا بالاترین انتظاری که دین مطرح کرده مرد مرد باشد طبق دین، زن هم زن باشد طبق دین. این زن باشد طبق دین انشالله به تکالیفش میرسه، مردم مرد باشد طبق دین انشالله به تکالیفش میرسه، بقیه هم خدا کمک شد
انشالله.
ولی قبول دارم حرفیشون رو، قبول دارم بعضی وقتا خانواده ها سنگ اندازی میکنن، حتما باید سربازیشو رفته باشه، شغل داشته باشه، خونه یا مغازه یا ماشین داشته باشه، مدرک آنچنانی داشته باشه. خب اینا برای جوان 20 ساله اصلا مقدور نیست، ولی میتونن همون تعاون و علل بر و تقوا. به خدا ازدواج بالاترین مصداق تعاون و علل بر و تقوا است که قرآن فرمود،
که بتونن کف خودشون رو پیدا بکنن.
اگر نکردیم این دوتا جوان، هم دختر هم پسر، به گناه میفتن، بعد میشه تعاون و علل اسم و العدوان. متاسف.
انشالله که اینجوری نباشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هفته گذشته نکته راجع به ماندگاری گفتن، اون مسابقه طریق استوار که بحث عرضه دین بود و اشاره کردن به حضرت عبدالعظیم حسنی که دینشون رو عرضه کردن به امام هادی علیه السلام. دوستان ما هم در قالب پیامک و ایمیل در واقع دینشون رو دارن به نوعی عرضه میکنن و میخوان که ما سوالاتشون رو، طرز نگاهشون رو، زندگیشون رو با دین تطبیق بدیم. یک سوالی هست که اساسش اینه، آیا واقعا دین مانع پیشرفت ماست یا نه؟ هفته گذشته یه اشاره کردید پرو فرمایشات شما این سوال هم اومده. من فقط این نکته رو یادآوری بکنم که واقعا فراوانی این دست سوالات خیلی زیاده. حالا امروز هم حاجی ماندگاری خواهند گفت، انشالله این سوال ابهامش برطرف بشه و اگر نکته‌ای داره انشالله روشن بشه. با سلام و خسته نباشید، یه سوال دارم که جواب براش پیدا نکردم، اگرچه هفته گذشته شما به نوعی اشاره کردید. ایشون گفتن چرا ما که کامل ترین دین رو داریم پیشرفتمون خیلی کمه، خیلی کمتر از بقیه کشورها؟ چرا همیشه جاهای دیدنی تکنولوژی های جدید واسه اونهاست؟ چرا در بیشتر موارد اونها از ما بهتر هستند؟ با اینکه اونا نمازی نمیخونند، عزاداری نمیکنند و سه تا نقطه گذاشته ایشون. ایشون گفتم من در یک سایتی عکسی دیدم از یک تکنولوژی جدید که فکر کنم فعلا ما حالا بهش دست پیدا نکنیم. یه نفر نوشته زیر این عکس گذاشته بود که نوشته بود این کافرهای بیدین به جای اینکه نمازشون رو سر وقت بخونن میرن چه چیزهایی درست میکنن. ممنون میشم اگه یک جواب قانع کننده برای این سوال من
بذارید. من قبل از پرداختن 20 سال جناب شناسی دو تا نکته رو بگم که مردم خوب ما بدانن. الحمدلله رب العالمین به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، خون شهدا و نفس قدسی امام، 35 سال درسته ما خودمون یکی از منتقدین بودیم نسبت به بعضی از برنامه‌های صدا و سیما، تعارف هم نداریم، اما انصافاً این همه شبکه‌های مختلف در صدا و سیما هر کدومشون یک یا دو یا چند برنامه معارفی دارن.
بله.
اصلا برنامه معارفی یعنی عرضه دین. حالا میخواد قالب سمت خدا باشه، تا نیایش باشه، باران باشه، آفتاب شرقی باشه، برنامه‌های شبکه قرآن باشه، بقیه اسماشو من خیلی بلد نیستم. شبکه‌های مختلف، اینا همه عرضه دینه. حالا هر کدوم به یک عنوانی در واقع داریم نوع ورود دین رو در زندگی مردم، نگاه دینی مردم به مسائل زندگی، اصلاح نگاهشون بر اساس دین داره گفته میشه. و حتی ما یه بار تو این برنامه شوخی کردیم، گفتیم مردم دعا کنید که ما با برای بچه های سمت خدا اگر داریم شما رو به سمت خدا راهنمایی میکنیم و خودمون یه سمت دیگه ای
نریم،
هممون سمت خدا باشیم
انشاءالله.
پس این که حالا این برنامه مثلا فقط یک برنامهش خاص عرضه دین باشه اصلا این معنی نداره. همه برنامه های معارفی در واقع عرضه دین و عرضه زندگی خودمون بر اساس دین هست و چکاب دینیه در واقع. یا داریم ابتداءاً معارف دینی رو یاد میدیم یا داریم چکاب میکنیم،
این در واقع تطبیق زندگی بر اون معیارهای دینی است.
بله. نکته دومی هم که میخواستم اشاره بکنم، ببینید ما میخوایم این نکته رو اشاره بکنیم که آیا همه زندگی همین دنیاست؟ آیا شریعت اصلا شما این مطلب رو قبول دارید که ما چون دین داریم از همه عقب تریم؟
نه، البته منکر پیشرفتایی هم که داریم نباید شد.
الان خود مردم عزیز ما میدونن حداقل بین 10 تا 20 موضوع علمی، تکنولوژی، صنعتی و انواع اقسام عمرانی، ما چه تو مسائل پزشکی، نظامی، ماهواره‌ای و انواع و اقسام دیگر پیشرفتای پزشکی، ما جز 10 کشور اول دنیاییم. و جالبیش اینه این شیب تند پیشرفتمونم مال موقعی است که دینمونو به طور جدی داریم رعایت میکنیم. جمهوری اسلامی، من بارها تو همین برنامه گفتم ما در 57 سال حکومت پهلوی پدر و پسر 200 اختراع ثبت شده بیشتر نداریم. ثبت شده 200 اختراع، ولی در اون 35 سال نظام جمهوری اسلامی با همه تحریم ها، کارشکنی ها، مشکلاتی که از زمین و هوا برای ما باروندن، دشمنان خدا و اهل بیت و دشمنان اعظم به خدمتتون عدالت، ما بیش از 30,000 اختراع ثبت شده داریم که الان ده ها مورد حداقل به منی که هیچ کاری ام مراجعه میکنم میگن آقا اختراع ما تو نوبت ثبته. اختراعاتی که تو دنیا داره حرف اول.
حالا سوای پیشرفت هایی که در دانش هسته ای ما داریم، در علم مثلا نانو داریم، پیشرفت های پزشکی، نظامی،
این همه پیشرفته. پس اولا این فرض که در ذهن ماها اومده، آره، که حضرت آقا بارها فرمودن حکومت پهلوی ما رو حدود 200-300 سال عقب انداخته، نگذاشتن ما پیشرفت کنیم، چون کاملا این مملکت مصرف زده شد، معادن ما رو میبردند، به ما از محصولات مصرفی میدادن تا ما آب از آبم تکون نخوره. این اتفاقای قشنگ بعد از جمهوری اسلامی افتاده. پس این فرض رو خواهش میکنم یکم روش تأمل بکنن. من میگم نه حرف ایشون نه حرف بنده، روش یکم تأمل بکنیم، بی محکمی نگیم. خودمون هفته قبل گفتیم
بله.
که بعضی از کشورهای غیر اسلامی پیشرفته ترن تو بعضی از موضوعات، ولی اینو اینقدر برای خودمون فرض مسلم نگیریم. اونا ما رو میزنن ما خودزنی نکنیم دیگه. حتی شما میدانید تو خیلی از اختراعاتی که تو کشور اروپا در اتفاق میفته سر کله یک دانشمند ایرانی پیدا میشه، یک مخ ایرانی. حالا میگم چرا از کشور ما رفته، اونو باز باید توی موقعیت دیگه ای بحث بکنه. پس اولا این فرض خیلی درستی نیست. ثانیا همچنان که گفتیم آقای شریعتی، من میخوام یک کلمه ای رو محضر شما بگم. آیا یه دانشمندی که داره یک اختراع میکنه،
بله،
چه خانم چه آقا، در وسط اختراعش اگر مسلمان بشه، مسیحی بوده مسلمان بشه، یهودی بوده مسلمان بشه، مثلا غیر متدین به ادیان الهی بوده مسلمان بشه، اینجا اسلام گفته اختراعتو تعطیل کن، بیا برو نماز بخون؟
نه.
امام صادق ما شب قدر وارد مسجد شده، هم از امام صادق داریم هم از وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ما داریم. امام صادق شب قدر وارد مجلس شدن، دو تا حلقه توی مجلس بود، مسجد بود، یه حلقه حلقه عبادت بود، یه حلقه حلقه گفتگوی علمی بود. اطرافیان امام صادق حتی گمان کردن امام صادق برن تو حلقه عبادت بشینن، دعا و مناجات، ولی امام صادق رفتن تو حلقه
گفتگوی
علمی نشستن. وجود نازنین پیغمبر وارد مسجد شدن، حلقه عبادتی بود و حلقه گفتگوی علمی بود، باز پیغمبر هم همین حرکت رو انجام دادن، یعنی اول پیغمبر انجام دادن، اومدن تو حلقه علمی نشستن. جنبش نرم افزاری علمی رو که رهبر معظم انقلاب ما فرمودن، این که در چشمنداز 20 ساله یعنی 1404 ما باید قدرت اول علمی منطقه و جزء 10 قدرت اول علمی دنیا باشیم، که ایشون خیزش رو برداشتن که. پس ببینید این که فکر کنیم اگر ما مسلمان بشیم حرکت پیشرفتمون مثل اون آقا، اون کامنتی که آقا گذاشته قطعا غلط. حالا من فارسی کامنت بلد نیستم، حالا اون
نوشته پیام که نوشته که
نوشته بله. کاملا غلطه که این غربیا به جایی که برن نماز بخونن و عبادت کنن رفتن چه اختراعاتی میکنن. نخیر، دین ما میگه اعمل دنیاک که انک تعیش ابدا، برای دنیا طوری برنامه‌ریزی کن و کار کن که انگار میخواد تو ابد زندگی کنی، یعنی محکم کاری کن. این حدیث محکم کاری که مال پیغمبر ماست، اونم برای چه کاری؟
برای کندن قبر.
برای کندن قبر، همه مردم روایت چه بلدن. وجود نازنین پیغمبر، برای تشییع جنازه یک مسلمان ناشناس، معروف هم نبوده که این آدم معروف بوده، نه، شرکت کردن، خب دستور اسلامه تو تشییع جنازه شرکت کنید، تو کفنش، تو دفنش وقت دارید، کار واجب تر ندارید شرکت کنید. شرکت کردن، خودشون با دستان مبارکشون تو تدفین این میت و مسلمان شرکت کردن. خب سنگای قبر که مثل سنگای نمای ساختمون که نیست که قشنگ صاف و صوف باشه، یکم کج و کوله.
بله.
خب می‌خواستن خاک بریزن، حضرت فرمودن دست نگه دارید، برید تشت گل درست کنید، بیاد با کلوخ و تیکه سنگ‌های درزای سنگ قبر رو گرفتن. یا رسول الله دیگه مرده ای که خونه اتاق پذیراییش که نیست که، خونه آخرتشه، اینم جسم بشه، تعابیر مال منه.
بله.
چند روز دیگه همه وجودش خاک میشه. پیغمبر فرمودن نه، ما قراره یه کاری برای این بکنیم، بعد محکم کاری کنیم
و مؤمن هر کاری باید بکنه.
رحم الله امرن اذا عمل احکمه و اتقنه، خدا رحمت کنه کسی که یه کاری که میکنه محکم کاری کنه. ما کارا رو نیم کاره انجام میدیم، بقیه‌شو میسپاریم به خدا. نخیر، اون چی که بعد بگیم خدا چرا کمکمون
نمیکنه؟
نکن. حتی من یه شوخی کردم آقای شریعتی، بگم شوخیمو
بفهم،
میگم این غربیا و اروپایی ها و کافر ملحدا چون اعتقاد به خدا و اهل بیت و امام زمان ندارن همه کارا رو خودشون میکنن، ما چون خیلی اعتقاد به خدا و اهل بیت داریم همه کارا رو میذاریم اونا بکنن،
خودمون هیچ کار نمیکنیم.
خب میمونی بابا، این کاری که مربوط به منه اولا انجام بده، یک خدا بهت گفته انجام بده، لیس الانسان الا ما سعا، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. اون ور دنیا روزی 8 ساعت کار میکنن، روزی 10 ساعت کار میکنن، ما الحمدلله روزی 45 دقیقه کار میکنیم، دقیقه یک بارم به هم میرسیم میگیم خسته نباشید کار بکنید. اون ور دنیا دنبال کار یدی هن، دنبال کار فکری هن، ما دنبال کار قلم هستیم.
این نمونه کوچیکش مثلا از همین دوران مدرسه شروع میشه دیگه، مثلا نمره امتحان که کم میگیریم عالم و آدم مقصرن، استاد و هوا و نمیدونم جلسه امتحان و اینا، جز خودمون، یعنی خودمون نمیدونیم.
شما نتیجه سه تا نکته منو گفتید. حالا من این سه تا نکته رو بگم. میگیم یکی باید تلاش بکنی، تلاش رو باید انجام بدیم. اونا تلاش میکنن ما نمیکنیم. بابا موفقیت اونا مال تلاششونه، نه مال بیدینیشون. عدم موفقیت ما مال تنبلیمونه، نه مال دینداریمون.
اتفاقا دین توصیه کرده که تلاش بکنی.
توصیه کرده تنبلی نکن.
ما خلافش داریم عمل میکنی.
ملعون من القا کله علی الناس. ملعون است، یعنی از رحمت خدا تحریمه کسی که بخواد بار زندگیشو به گردن دیگران بندازه. پس تلاش بکن. یک، دین تأکید کننده بالاترین است برای تلاش. دو، تو تلاش محکم کاری بکن. محکم کاری بکن. اونا محکم کاری میکنن، ما محکم کاری نمیکنیم. اونها موفقیتشون مال محکم کاریه که سفارش دینه، نه مال بیدینیشون. ما عدم موفقیتمون مال سنبل کاریمونه، نه مال دینداریمون. آقا وقتی یه محصول میدیم بیرون، هنوز یارو نصبش نکرده، میدیم از همه جاش خلاصه اوضاع احوالش زوارش به قول ما مشهدی یا در رفته. خب چه ربطی به دیانت داره آقای شریعتی؟ تازه گوش دیانت اینجا گوش منو میتابونه، میگه تو دزدی کردی اگه پولو بگیری درست کار نکنی، تو خیانت کردی اگه پولو بگیری درست کار نکنی. یه معدنیه توی تبس، یه موقعی اونجا چینی ها اونجا کار میکردن، یکم طول کشید ببخشید.
نخواهش میکنم، بفهم.
ما رفتیم سری بزنیم با دوستانی که اونجا من رفت آمد داشتم، به چینی سلام احوالپرسی کردم، به قول من بس آدما جواب ندن. ببخش بخوام آخرش رو بگم که یک وقت تنقیصی بنده خودم نباشه. به دوستان گفتم اینا چرا مثل آدمیزاد جواب ندیدن؟ خب یه وام میستاد احوالپرسی چاق سلامتی، خب مترجمم بود، گفت بعد از ساعت اداری بیا ببین چوری جواب سلام بده. موندم بارکلا. محکم کاری که پیغمبر گفته اینه. مگه ساعت اداری من اجازه دارم قوم خویشم رو بیارم توی اتاق میوه و چینم بیاریم از اداره بشینیم، خب احوال روستا چه خبره، احوال این بر چه خبره، او بر چه خبره، کارتو بکن. ببین موفقیت اونا بازه میگم مال بیدینیشون نیست، مال یه کارشونه، پرکاریشونه، یک، محکم کاریشونه، دو، صداقت تو کارشونه. خب اینم که سفارش دینه که ما تو دور دینمون تو کارمون میخوام بعضی همون دروغ بگیم. من میخوام سر شما رو کلا بگذارم، شما میخواد سر من رو کلا بگذاری. من میخوام یه جوری از شما بکشونم، بکش بکش بعد میشه بکش بکش. خب این دین گفته کمکاری نکن، قشه در معامله نکن. پس ببینید اگر عدم موفقیتی ما داریم، باز به خاطر دوری از دینمونه. پس یه خلاصه کنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
این ذهنیت رو از ذهنمون بیاریم بیرون که بی دینا موفق ترن. نه، اونجا هم دین موفقیت براشون آورده، بی دینی براشون موفقیت نیورد.
دین یعنی چی؟
دین یعنی سفارش به کار، سفارش به محکم کاری، سفارش به صداقت، سفارش به احترام قانون، سفارش به احترام به یکدیگر، سفارش به نظم، سفارش به تمیزی. اینا که دینه که
همونجا،
ولی احکام عقلی دینه،
همونایی که دین ما رو سفارش کرده و توصیه کرده به اونها.
ما اگر ناموفقیم تو بعضیا به خاطر این عناصره که کمش گذاشتیم، نه به خاطر دیانتمون. و اگر ماها چون دین داریم این عناصر موفقیت در زندگی دنیا رو رعایت کنیم، حرکتمون موشکوار میشه. آخرین کلام، تازه خدا به ما میگه اون دیانتت اگر رعایت بکنی هم دنیات آباده هم
آخرته.
اونا و دیانتشون فقط دنیاییه، مزدشون تو دنیا دارن میگیرن، مزدشون تو دنیا زندگی آسایش دارشونه. اونا دیگه مزد آخرتی ندارن، چون حسن فعلی دارن، به قول ما حسن فاعلی
ندارن.
نیتشون آخرتی نیست، نیتشون کیف در دنیاست، خب بهش میرسن. ولی من و شما و مردم خوب ما اگر تلاش، اگر محکم کاری، اگر نظم، اگر صداقت، اگر احترام به قانون رو رعایت کنیم، علاوه بر دنیامون آخرت هم به ما مزد میدن، چون ما اعتقاد به آخرت داریم. علیکم بالدین، علینا و علیکم بالدین، بر همه ما باد که بیایم دینمون رو درستتر رعایت بکنیم، که بر اساس اون حرف اول من هم خدا تحریممون نکنه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین برکتشو بر ما ببارونه، دنیامون که آباد بشه، آخرتمون هم
انشاءالله
آباد بشه.
و داشتیم دانشمندایی که ما متدین بودن و خیلی هم اهل رعایت دین بودن. با توجه به نکته که آقای ماندگاری گفتند، تمام تلاششون رو برای محکم کاری به کار گرفتن و اون وقت دیدیم که حرف اول رو تو دنیا دارن میزنن.
پروفسور حسابی حرف اول رو توی ریاضی زده، اهل نماز شب، اهل انس با اهل بیت، اهل انس با قرآن. به خدا نماز شبش هم مانع پیشرفتش
نشده.
14 رشته ورزشی های شریعتی مدال آورانش جز به شهدای تو مسیر جهاد و شهادت بوده، مدالش هم آورده، هم افتخار تو دنیا هم افتخار توی آخرت. اما اونا گاهی وقتا مدال تو دنیا میارن ولی از مدال آخرتی خبری
نیست. باز
ما اگر درست کار میکنیم خدا دوتا مدال بهمون میده، هم دنیا هم آخرت. اونا خیلی مدال بگیرن، مدال دنیا نوش جانشون، گوارای وجودشون. ما حسود نیستیم، بخیل هم نیستیم، گیم نوش جانشون، ولی ما امتیازمون خیلی بیشتره. ولی متاسفانه ما میخوام همه حرف هم باشه، ما راجع به دینمون داریم کوتاهی میکنیم
و خودمون انشالله سنگ تموم بذاریم.
انشالله.
خیلی خوب، مشرف بشیم محضر قرآن کریم. برمیگردیم، بازم سوال هست از حاجای ماندگاری خواهم پرسید. دعوت میکنم در بخش بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. صفحه 333 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 6 تا 15 سوره مبارکه حج. انشالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاهه دریایی شما دوستان خوبمون میشه. اشاره قرآنی امروز حاجای ماندگاری بفرمایند و ببینیم چقدر فرصت داریم. شاید اگر فرصت بود سوال بعدی رو هم خواهم پرسید.
من فکر میکنم که آقای شریعتی من همیشه کم آوردم، بارها گفتم تو منبرها کم آوردم، تو زندگیمونم کم آوردیم، تو مدیریت خودمونم کم آوردیم. خدا و اهل بیت کمکمون کردن، جبران کردن، ممنونشونیم. آیه 11 سوره حج معرکه تو تکمیل این حرفایی که ما گفتیم، چه حرفایی هم که گفتیم همش از قرآن بود الحمدلله. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والاخره ذلک هو الخسران المبین. خدا دوبار بگه باختی خیلی بده آیه شریعت. اینا مال کیاست؟ اینا مال کسانیست که خطکششون فقط دنیاست. چون دیگران تو دنیا آسایش دارن و موفق ترن پس اینا موفقن، چون ماها تو دنیا گرفتاریم و بدبخت و بیچاریم پس ما کلن بدبختیم. طبیعتاً چون دستورات دین به ظاهر، حالا بر اساس برداشتا، چون دستورات دین اونجوری که ما تا اینجا اومدیم دنیای ما رو خیلی آباد نکرده پس دین به درد نمیخوره، چون نسخه های غربی ها دنیاشون رو خوب آباد کرده پس او به درد میخوره. این پس‌پس‌ها با خطکش دنیاییه. ما اگر میگیم عرضه به دین، عرضه کنیم خودمون رو به دین، که من تو بخش اولم گفتم همه برنامه های معارفی اینه، منظور اینه از این برنامه ها یه نتیجه عملی بگیریم، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. آقا اگر ما نمیدانیم زندگیمون رو چجور منطبق بر دین بکنیم بریم بپرسیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون. بله.
اگر میدانیم بریم دانسته خودمون رو عرضه کنیم به یک کارشناس،
عقیدمون رو،
آقا ما راجع به ازدواج اینجوری فهم کنیم، مثل همین دختر بله. خانمی که راجع به ازدواج گفت من اینجوری فهم کنم، یه اشکال داره؟ راجع به کاسبی، راجع به ازدواج، راجع به پوشش، راجع به آرایش، راجع به نمایش، راجع به هر کاری که میخوایم بکنیم اگر نمیدانیم بپرسیم اولا، اگر میدانیم دانستمون رو عرضه کنیم چک بکنیم ببینیم درسته یا نه، ثالثاً ای آیه خط کشمونم دنیا نباشه. ببینید چقدر قشنگ در ادامه میگه یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلک هو الضلال البعید. از غیر خدا چیزایی رو قبول میکنیم که نه ضرری میتونه به ما برسونه به قول میدم نفعی. بعد ادامه چی میگه؟ سه تا آیه رو دارم میگم ببخشید،
خواهش میکنم کمتر از دو دقیقه فرصت
ابن نداره. ید اول من ذره اقرب من نفعه. ما اصلا الان قول میدیم برای بینندگان عزیز هفته آینده میخوام راجع به سوالاتی که برای بحث شبکه‌های مجازی اومده سوال کنیم، دوستاشون هم میخوان بگن بیان پای برنامه بشینن. تا حالا اینجوری نگفته بودیم، حالا میخوان بازارگرمی کنیم دیگه، چه کار کنیم. قسمت بعدی سریال راجع به شبکه‌های مجازی هر چی سوال دارن بفرستن. ما یقین داریم اینو نفعهایی داره. آی شریعتی راجع به شرابم قرآن میگه نفعی داره ولی ضررش از نفعش
بیشتره.
ما خطکشمون نفع و ضرر آسمانی باشه، خدایی باشه، ولی این میگیم بریم بپرسیم. آقا من این چیزی که فکر کردم نفع داره درسته؟ مثال قشنگش که میخوام بزنم آن شریعتی اون استخاره ایست که اومد محضر امام صادق.
بله.
معروف هم است. بعد سفری میخواست بره استخاره کرد، حضرت فرمودن بده ولی رفت سود خوبی کرد. آمد محضر امام صادق گفت آقا ما این سفر رو شما استخاره کردید سود کردم، چرا بد اومد؟ حضرت فرمودن ببین نمازت قضا نشد. گفت چرا؟ فرمودن تو ضرری که از قضا شدن نماز بردی اصلا قابل جبران با سود دنیایی
نیست.
پس اگر نمیدانیم معنی عرضه دین اینه، نمیدانیم بپرسیم، میدانیم چک بکنیم، خطکشمونم سود و ضرر دنیا، نفع و ضرر ظاهری دنیا نباشد، نفع و ضرر واقعی و حقیقی که مال دنیا و آخرته. و الا ذالک و الخسران و
مبین. بسیار خوب، آخری ممنون، متشکرم از شما. همونطور که جای ماندگاری گفتن، هفته آینده چون سوال داریم ما در مورد شبکه‌های مجازی، انشالله حاجای ماندگاری به اونها پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنون، متشکرم از شما، بهترین ها رو برای